Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surah Mubarakah Nisa ayat 52 ta 59 az safhe 87 tilawat shod. Sawab tilawat va tafsir in safha ro taqdim mikunim be shuhadai azizamun, imam bozorgvar, hame raftegonamun, khususan Haj Qasim Suleymani va in azizani ke dar جریان تشییع جنازه کرمان و همچنین هواپیما جون خودشون رو از دست دادن. دو تا آیه از این صفحه عرض کنم خدمتون. یکی آیه 53 هستش که خداوند میفرماد ام لهم نصیب من الملک. یه سوال خدا مطرح میفرماد، میفرماد آیا کسی رو میشناسید که نصیبی داشته باشه، یه بهره ای داشته باشه از ملک خدا؟ فَإِذَا لَا تُعْتُونَ النَّاسَ نَغِيرًا، در صورتی که به اندازه ذره‌ای به مردم خیر نمیرسونه، آیا شما میشناسید کسی رو که خدا بهش یک عنایتی بکنه، چه در این دنیا چه در اون دنیا، خدا بهش نگاه بکنه، رحمت خدا شامل حال او باشه، در حالی که او رحمت شامل حال هیچ کس نمیشه؟ آیا چنین چیزی امکان داره یا نداره؟ واضحه دیگه، تو خداوند استفهام انکاری رو مطرح می‌فرماید. یعنی محال چنین اتفاقی بیفته که یه شخصی مورد رحمت خدا قرار بگیره در حالی که مردم از رحمت او خیری ندیدند. بزرگواران نگاه کنید، هر چی دین می‌خواین، هر چی می‌گردید این طرف اون طرف، در دو کلمه بیشتر خلاصه نشده. من این رو چندین بار تا الان عرض کردم. یک، خدا محوری. دوم، انسان دوستی. چیز دیگه دنبالش نگردید، نیست. بیش از 20 ساله دارم آخوندی میخونیم، کلش همین بود، خدا محوری، انسان دوستی. خدا محوری یعنی چی؟ یعنی اهل نماز باشیم، اهل روزه باشیم، اهل این واجباتی که خداوند می‌فرماید باشیم، محرمات رو کنار بذاریم، خدا محوریم. راه میانبر چیه؟ انسان دوستی. بتونیم دغدغمون مردم باشد، یعنی هر جور حرکاتمون، سکناتمون مردم باشد. بخوام یک باری از دوش مردم برداریم. داریم رانندگی میکنیم، دوست داشته باشیم مردم یه جوری آسایش از دست ما داشته باشن. یه بوغی نمیزنیم که مردم اذیت بشن، یه جور رانندگی نمی کنیم مردم اذیت بشن. تو خوابگاهیم، اتاقیم، یه جوری زندگی میکنیم که هیچ کس از دست ما اذیت نشه. این تازه حداقل نشه، اذیت نشه که نباید اذیت بشه، اذیت بشه که حق الناس تموم، نه برعکسش، همه از وجود ما احساس راحتی بکنند. یعنی همیشه دغدغمون این باشه یک باری از دوش کسی برداریم. امام حسین علیه السلام میفرمند رجوع مردم به شما از الطاف خدا هستش. اینی که گیر میکنه، امروز میخواد غذا بگیره، یه جا گیر کرده، میدونه که اگه به شما بگه شما غذاشو میگیرید. امروز میخواد بره یه جا، پول همراهش نیست، میدونه اگر بیاد پیش شما مشکلش حل میشه، پولم نداشته باشید یه کاری براش میکنید. مشکل درسی داره، میدونه که شما مشکلش رو حل میکنید. تمام دغدغه این است. تو زندگی باید یه جوری باشیم، حداقل این باشه که مردم از حرکات و سکنات ما غصه نخورند، ناراحت نشند. داشته هامون رو هی به پوز دیگران نذاشتیم، هی به دیگران نشون ندیم آقا بله من یه شخصیتی هم که این ویژگی رو دارم. خب مردم افسوس میخورن، اونا چه این ویژگی ندارند. ممکنه شما یک چهره ای داشته باشید، من اون چهره رو نداشته باشم، حالا هی شما پوز چهره تو رو بدید، خب من قصه میخورم. شما یه حافظه ای دارید که من ندارم، شما یه ثروتی دارید من ندارم، شما وضع مالیتون جوری هستش که بتونید همیشه یخچال و اتاق رو پر میوه بکنید و همیشه بخورید، من چنین امکانی رو ندارم. ما ندیدیم کسی مؤمن واقعی باشه روحیش اینجوری باشه که دیگران رو بچزونه. عمدم در کار نیست، عمدم نداره، من خودم اینجوریه. اگر بخواین مصداقش رو تو یک انسانی ببینید بجز معصومین و امثال اینها، اون شخص که تمام این ویژگی رو درش داره، اون شخص بهش میگن ابراهیم مهادی. یعنی اگر من بخوام از شهید ابراهیم مهادی یک ویژگی بگم، همین ویژگیه. هیچ وقت داشته هاش رو به رخ دیگران که نمیکشید، هیچ، یه جوری برخورد میکرد دیگران از همون حد اقلاشون کیف کنند، لذت ببرند. دوستش میگه داشتیم میدویدیم، دیرمون شده بود به یک جایی برسیم، یه دفعه دیدم ابراهیم واستاد. بهش گفتم چرا واستادی؟ اشاره کرد جلوتر یک بنده خدایی معلول بود، داشت میلنگید را میرفت. گفت الان اگه ما بدویم و دلش میسوزه. گفتیم خب دیرمون شده چیکار کنیم؟ گفت بریم از کوچه پشتی بدویم. اصلا فکر نمی کنید من دارم جوک میگم؟ تو این فضای الان که همه عشقشون این استش که چش دیگران در بیاد، تو فینال مسابقات کشتی من نمیفهمم ولی هرچی فکر میکنم من عقلم نمیرسه، چون من خیلی فاصله دارم با اونا، شما الحمدلله نزدیکید. تو فینال مسابقات کشتی رقیبش بهش میگه آقا ابراهیم مادرم داره میبینه، یه جوری من رو شکست بده که آبروم حفظ بشه، و ابراهیم هادی از اون شکست بخوره. نگاه کنید اینا یعنی چی؟ این شهده اصلا برای چی اینجوری بودن؟ ما یاد بگیریم. تمام زندگی همینه، ما بسوزیم برای اینکه دیگران لذت ببرند. خدا میدونه دیروز فرمانده بزرگوار سپاه سردار سلامی که داشت تو مجلس صحبت میکرد دقیقا همینجوری بود. اصلا از نوع به قول شما دانشمندان این حرکات بدنش، این زبان بدنش، این نوعش، این رگایی که داشت متورم میشد تو صحبت، همش همین بود که اصلا ما سپاهی آمدیم که مردم راحت زندگی کنند، ما آب بشیم مثل شمع که مردم روشنایی پیدا کنند. راست میگفت، من ایشون رو میشناسم اگر بقیه شون رو نشناسم. ما دو سه تا از این فرماندهان سپاه رو که من الان مدت یک گاهم باشون نشست و برخاست داشتم، شهادت میدم اینا هم اینجوریه. یکی سردار جعفریه که اول مدتی من بارها با ایشون صحبت کردم، همینجوریه. یکی سرلشکر سلامیه، ایشون هم همینجوریه. یکیش آقای قانی از همه شون عجیبتر. اصلا نه، واقعا همینجورین. برای اینکه مردم راحت زندگی کنند همه جور سختی رو تحمل میکنند. زندگی همینه، باید همینجوری انسان باشه. این بچه‌ای که جهادی هن نگاهشون بکنید دقیقا همینطوریه. اینها به خاطر این که یک لبخند رو لب یه پیرزن بیاد کارایی رو انجام میدن که تو عمرشون تو خونهشون انجام ندادن. یعنی اینا کسایی هن که بعضی هاشون صبح که خواب بلند میشن اگر تو خونه باشن رخت خوابشون رو جمع نمی کنند. موقعی که جهادی میرن برای خدا، نه ای که دیگران ببینن. ببینید طویله اونجا رو هم تمیز میکنن، دستشوی ها رو هم پاک میکنن، برای که یک لبخند رو لب یک نفر بیاد. همینطوری آدم باید باشه. من الان سوالم این است، من یه طلبه ای رو میشناختم تو حوزه ای که درس میخوندیم، واقعا همین شکلی بود. اگر کسی مریض میشد محال بود او نره دیدنشون، محال بود براشون شربت عسل درست نکنه، محال بود براشون شلغم نگیره، براشون شلغم نبره. حتی اگر گفته شلغم، دو دونه شلغم بود، پول نداشت، دو دونه شلغم میگرفت میزاش میبرد بره اونا. اگه میتونست میرفت یک سوپی چیزی از آشپزخونه درست میکرد میآورد میداد به اینا بخورن. آدم زندگیش همینه. بزرگواران درس بخونید، زیادم بخونید، سه وعده درس بخونید، اما از دوستاتون فراموش نکنید. مسجد بیاید، اعتکاف برید، 100 تا کار خوب انجام بدید، دوستاتون رو فراموش نکنید. ال خلق و عیال الله، تمام حرفم اینه. خانواده خدایند. آدم با خانواده‌اش چجوری برخورد میکنه؟ بچه‌اش مریض بشه چیکار میکنه؟ زنگ نمیزنه هی خونه احوالش بپرسه؟ نمیبرش دکتر؟ چجوریه که طرف توی اتاق ما، تو خوابگاهمون، هم اتاقی یه اتفاقی براش میفته، نهایت اگر من یک خدمتی بهش بکنم، او هم به زور، تمام دینداری بزرگواران، به همین امام رضا قسم، به همین محراب قسم، به همین مسجد قسم، همین دوتا بیشتر نیست، خدا محوری و انسان دوستی، غیر از این دوتا جای دیگه نگردید، چیزی پیدا نمی کنید. تمام کسانی که یک رشدی پیدا کردن بعد از خدا محوری این بود که انسان دوست بودن. ائمه بزرگوار معصومین مگر اینجوری نبودند؟ ما چرا، خودم را عرض میکنم، فاصله گرفتیم؟ مگر معصومین یه جوری نبودند که اگر یکی میامد بهشون فوش میداد، بد و بیراه میگفت، ظلم میکرد، بازم محبت اینا شامل حال او میشد؟ مگر علما هم اینجوری نبودند؟ چرا بعضی از امثال من اینقدر خودخواه شدیم تو زندگی؟ فقط خودمون، فقط اون کسی که دوستش دارم، فقط هم اتاقیم، نهایت اگه خیلی خوب باشم. اما اینی که مثلا دارم تو اتاق خوابگاه رد میشم، میبینم یه کفشش افتاده وسط سالن، میدونم که الان چند نفر میان پا رو کفشه میذارن، کفشش خاکی میشه، چند بار خم شدم این کفشش رو جفت کنم نمیدن، چند بار رفتم توی آشپزخونه دیدم فلانی یه غذایی گذاشته نزدیکه بسوزه، گشتم مثلا میدونم این مال فلانیه، برم در اتاق فلانی غذا داره میسوزه خاموشش کنم، دیدم یک جورابش رو گذاشته دوستمه، میدونم این جورابش رو گذاشته بعدم بشوره فرصت نکرده، من که دارم جورابم میشورم، جوراب او رو هم بشورم. مردم عبد محبتند، مردم بنده محبتند، محبت از ما ببینند دیگه بقیه حرفا مشکلش حل میشه دیگه. حالا شما بگید آقا بیاد نماز بخون، نماز هیچ وقت نمیخونده، شما میگید بیاد نماز بخون، چشم، چون از شما محبت دیده. یه طلبه رو میشناختم، این بنده خدا یه دغدغش این بود که از طلبه قم که بود مثلا میخواست یک شهر دیگه بره، یه سوار اتوبوس که میخواست بشه، خب معمولا اتوبوس آهنگ میذارن یا بره نماز وانه میستن، این طلبه بر میداشت یه جعبه گز یا سوهن میگرفت، میرفت اول به راننده تعارف میکرد، بعدش هم به تمام مردم. اون موقع یا راننده موسیقی رو نمیذاشت، یا اگر میذاشت میدید حاج آقای کمش کن، کمش کن حاج آقا، یک دونه گز چند تومنه مگر؟ شکلات تو جیب ما یه مشتش چند تومنه؟ که گاهی وقتا دوستامون رو میبینیم سر کلاسه یه چیزی داره میگه، شکلات بهش بدیم. وقتی این محبت رو از ما ببینه، او حرفای دیگه مون رو قبول میکنه. محبت باید بکن، این میشه انسان دوستی. یعنی همین، از همینجا را بیفتیم تا اتاقمون، ببینیم چند جا ما میتونیم این انسان دوستی ها رو داشته باشیم، چند تا، چقدر میتونه زیاد باشه. خداوند اینجا داره چی میفرماد؟ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا؟ آیا کسانی که به اندازه نقیر، حالا عرض میکنم، ذره ای به مردم محبت نمی کنند، آیا فکر کردن که اینا از خدا رحمتی شامل حالشون میشه؟ این جمله رو هم بگم قشنگ، یعنی هسته خرما، تصور کنید تو دست من هسته خرما، حتی یکم هستهش بزرگ، خب این هسته خرما مثل این تخم بلرچین است، بعد میشه مرغ، بعد میشه شتر مرغ، مثلا شما این خرماشو تصور رو کنید بزرگتر، ببینید هسته خرما سه تا نشونه داره روش، یه دونه یک خطی داره وسط، یه خطی داره،
وسط اون درز و اون خطی که هست یک انگشت تو ناخونتون رو اگر بکنید لاش بکشین بیرون، یک نخی میاد بیرون. یکی هستش، یکی پشت این خط یک سوراخ کوچولویه، درست دقیقا پشت همین شیاری که شما میبینید، دقیقا پشتش یک نقطه ایه. خب هسته خورما، یه دونم یک حالت پوسته ای مثل بال مگس رو خودت، این هسته خورما هستش. هر کدوم از اینا تو عرب یک اسمی داره، هر کدومش یک اسم ویژگی عرب این هستش، ویژگیش این هست. اون خطی که هست، اون نخ وسطش رو که بیرون بکشی بهش میگن نغیر، بهش میگن فتیل. صفحه قبل رو نگاه کنید، خداوند میفرماید لا یظلمون فتیلا، ما به اندازه فتیل ظلم نمیکنیم. یعنی به اندازه اون خطه، به اندازه اون خیلی مثل تار مویه، ما به اندازه اون کسی ظلم نمیکنیم. اون که یکی اینجا خداوند میفرماید نغیرا، نغیر کدومه؟ اون نقطه‌ایه، نقطه ریزیه که شما کشاورزا و اینجور چیزا میگید از اونجا نمیدونم روزنه میزنه. خب اونم بهش میگن نغیر که خداوند اینجا میفرماید. اون پوسته روش هم بهش میگن قطمیر. هر ستاش توی قرآن آمده، هر ستاش خداوند میفرماید. پس خداوند میفرماید لا یعطون الناس نغیرا، کسانی که ظلم میکنن به مردم و محبت نمیکنن، این از رحمت خدا هیچ نصیبی نخواهند داشت. یه نکته هم از آیه 59 عرض کنم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت بکنید از خدا، اطاعت بکنید از رسول، اطاعت بکنید از اولی الامر. خب برای ما شیعیان که این دیگه روش اختلافی نیستش دیگه، همه میدونیم اولی الامر اهل بیت هستن، اینقدر روایت پیرامون این جریان است، بس اون نیست، بس ادامه شه. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یک اختلافی پیدا کردید رجوع کنید به خدا و پیامبر، ببینید اونا چی میگن. شاخص دستمون اومد، هر جایی که ما یک اختلافی پیدا شد ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم پیامبر و ائمه معصوم این چی میگن، تموم شده. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر یک اختلافی پیدا کردید، فی شیئن، در رابطه یه چیزی، فَرُدُّوهُ عِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رجوع بکنید به خدا و رسول، ببینید اینا چی میگن. اختلاف پیدا کردید، اینی که بعد از پیامبر کی میخواد باشه، خب ببینیم پیامبر چی میگه. تو یه جریانی سیاسی، اعتقادی، اخلاقی اختلافی پیدا کردید، ببینید خدا چی میگه. این واضح. خب حالا گاهی وقتا خیلی واضح نیستش که بفهمیم خدا و پیامبر چی میگن، رجوع بکنیم به کسانی که عمرشون رو توی کار گذاشتن. اون شخص از قرآن و روایات یک عالمیه که مخالفن علی الهوای، هوای نفسش رو دخیل نمیدونه، مطیعن لامر مولا هستش، میبینه امام زمان چی داره میگه، تمام اینجور چیزا رو رعایت میکنه، اون موقع فللوام یا غلدو عوام ازش تقلید میکنن راحت. مرجع تقلید چنین چیزی رو گفته، تموم شد رفت. یه سیاسی هستش، آدم خوبی هم هست، بنده خدا حالا دیگه توی آخر از زمان خیلی باید مواظب باشه، چند وقت پیش توی یک مصاحبهش گفته بود که من اگر نماز ظهرم رو آروم بخونم حضور قلب پیدا نمی کنم، برم حمد و سورم رو بلند می خونم. خب او حرفشو که 2 سال پیش دیدم گفتم چپ شدنت حتمیه، همین چند ماه پیشم چپ کرد. بده کلی وقتی ما فهم خودمون رو مقدم بر نظر اسلام بدونیم میشه زیاد داشتیم. طرف میاد میگه آقای حرفی که اینا میزنن خوبه ولی من نمیتونم بپذیرمش. ریزش تو قطعیه، قطعا ریزش پیدا میکنی. یک جایی هستش که نظر تو یه چیزه، مثل اصلا ولایت پذیری بعضی از انسان ها. تو جریان بنزین مگر موضعی که حضرت آقا گرفتن بعضی از افرادی که خوب بودن ها، حزب اللهی هم بودن، مگر چپ نکردن؟ یعنی آقا ما رهبر رو به اندازه‌ای می‌خوایم که با نظر ما سازگاری داشته باشه. دیگه اگر یه چیزی گفت با نظر من سازگاری نداشت، من نمی‌خوامش. آقا ما قرار نیست نظرمون رو تحمیل بکنیم بر نظر ولی. ولی وقتی نظر داد ما میگیم چشم. فرق سرباز و فرماندهش در همینه. کسانی پای امیرالمؤمنین تا آخر موندند که چیزی که امیرالمؤمنین گفت گفتن چشم. امیرالمؤمنین گفت صلح نمی کنم، گفتن چشم. گفت آقا اینجا مجبورم صلح کنم، گفتن چشم. اینجا حسین ابن علی باید بجنگه، گفتن چشم. اونجا باید امام رضا ولادتی رو قبول کنه، چشم. بزرگواران ما عبدیم، چرا اینقدر تقیه میکنیم در این کلمه گفتن؟ ما بنده ایم. بنده نگاه میکنه مولا چی میگه، همونو میگه، چشم، ولی ممکنه خوشم نیاد. ما عبدیم، بنده ایم. اون چیزی که خداوند گفت همونه، اون چیزی که پیامبر گفت همونه. شاید من دوست داشته باشم که در رابطه با فلان موضوع توی قرآن آیه میامد، طرف میاد میگه اگه من به جای خدا بودم اسم امیرالمؤمنین رو تو قرآن میآوردم. خب باشه، اگه به جای خدا بودی این کارو بکن. خب دیگه تموم شد. یعنی چی این حرف که اگر من اینجا من نداریم، ما اصلا منی نداریم، چیزی بمونه من وجود نداشته، ما اون صفری هستیم که اون عدد یک که پشتش آمد عدد پیدا میکنیم، اینم صفری. میگم من بریم کنارم، من با هم صفر 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 صفر. ما به واسطه خدا و اهل بیت و معصومینیم که عدد پیدا میکنیم، عیار پیدا میکنیم. ما نظری داریم، به ذهنمون آمده، رجوع میکنیم. مثلا میگم اگر یه روزی ما متوجه شدیم که اهداء عضو حرومه، مثلا میگم الان مثلا تمام مراجع این فتوایی رو دادن، ولی الان سر جریانی نمیگن، مثلا میگم الان. نه آقا، یعنی چی ما میتونیم جون یک انسان؟ آقا اگه یه روزی فهمیدیم مرجع تقلید چنین فتوایی داد، مرجع تقلید فتوا داده، خودش مطمئن باشه تو چیزایی که ما مد نظرمون بوده رو مد نظر داشته. مطمئن باشید اگر ما تا حالا با یه دونه پزشک اهدای عضو صحبت نکردیم، او باید 100 تا هم صحبت کرده. مطمئن باشید شاید اون شخص خودش رهبر کشور باشه، با وزیر بهداشتای تمام انقلاب صحبت کرده باشه، تمام پزشکای متخصص را آورده باشه، اما با این وجود فتواشی که حرامه. مثلا بازم عرض میکنم، خب اونجا چیکارش میکنیم؟ میبینی طرف میگه نه، عقل من جور در نمیاد. اول با عقل جور در میاد یا نمیاد؟ قرار نیست فتوا با عقل ما جور در بیاد. فتوا ضد عقل نیست. ببینید هیچ وقت فتوای مرجع ضد عقل نیست، اما ممکنه فتواش هم امروز موافق عقل من نباشه، ولی ضد عقل من هم نیستش. اسلام اینه، اسلام هیچ کدوم از دستورش ضد عقل نیست، اما ممکنه فهم من الان تشخیصش نده. چند سال که گذشت تشخیص میده. پس یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر، این برای شما بهتره و احسن و تأویلا و عاقبتم در همین هسته. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگرداند، ما رو اطاعت پذیر از دستورات خدا و رسول و اولی الامر قرار بدهد. تمام کسانی که تو این مدت خصوصا از دنیا رفتند، علل خصوص شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی و همراهانش، این عزیزانی که در کرمان از دنیا رفتند، این بزرگوارانی که در هواپیما آسیب دیدند و از دنیا رفتند، خدایا همشون رو ببخش و بیامرز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.